بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله، خود این تعبیر لولا دلیل بر خلاف، دلیل برخلاف نباشه، ما این تعبیر را ازش میگیم که خب حق است دیگه. وقتی حق است، حق و باطلان، کسی که همواره و همه جا بر حق باشه این قطعا معصومه، این به لحاظ عقلی لازمه بیانشه. این قلته خب این درباره عمار هم آمده، این روایت درباره ایشون هم این تعبیر آمده، آیا شما قائل به عصمت عمار هم هستید؟ میگیم که نه، ما عمار رو از معصومین نمیدانیم به طور مطلق نسبی. چرا؟ یعنی به عصمت نسبی عمار قائلیم، نه به عصمت مطلق عمار. یادتون هست مرحوم سید مرتضی فرمودن آیا کسی که در یک گناهی هیچ مرتکب نمی شود، آیا به این بگیم معصوم یا نه؟ فرمود بله، مقیدن عیب نداره. بگوییم مثلا زید معصوم است در فلان زن، که اون زن این گردنش هم بره اون کار انجام نمیده، یک مقیدن. ما از این تعبیری که درباره عمار آمده به اضافه اون دلیلی که عصمت مطلقه برایشون قائل نیستیم، وقت نسبیه قائل میشیم. ما یعنی چه نسبیه؟ بله؟ اجماع حداقلش اجماع شیعه هست دیگه و اجماع مسلمین. جواب میدیم؟ از میکنم ما باشیم و خود این عبارت عصمت میفهمانیم، اما اگر اجماع بر عدم عصمت کسی داشتیم قطعا دیگه از این تعبیر باید عبور کنیم دیگه. کمان که خود آقایان با استناد به اجماع میگن خب ما چیکار کنیم، حدیث قدیر هست، نمیدونم حدیث چی هست، اما اجماع چیکار کنیم؟ بالاخره ما توجیه کنیم. این اگه ما میگیم اجماع داریم بر عدم عصمت عمار، عصمت مطلقه، پس این تعبیر معناش چیه؟ میگیم این اتفاقا خیلی درسته، عصمت نسبیه است، یعنی عمار تقتله الفئه الباقیه. چطور پیغمبر فرمود عمار تقتله الفئه الباقیه؟ شاخصه، عمار یه ویژگی داره که در اسلام شاخص شده. حالا اونجاهایی که علی ابن ابی طالب که مدار حق است قرار میگیره، در مقابل علی ابن ابی طالب کسانی قرار میگیرن، اختلاف میشه. عمار هر جا باشه اونجا درسته، میشه شاخص. عماری که در طول و در امتداد خط علی ابن ابی طالب شاگرد علی ابن ابی طالبه، اما میشه ملاک، یعنی مع الحق است. عمار و مع الحق و الحق و مع عمار، یعنی عمار همیشه با علی است. این در واقع در طول اون قرار میگیره، این یه آدرسه، این یه آدرسه. پس آیا عمار عصمت مطلقه دارد؟ بل اجماع لا. پس این حدیث چه میگه؟ میگیم این حدیث بیانگر این است که این در راستای علی ابن ابی طالبه. در همه این اختلاف ها عمار با امیرالمومنین بود، اتفاقا نشان میداد که این در خط علی ابن ابی طالبه. این معرفی یک نمونه عینی است از عصمت علی، یعنی کسی که دنبال علی ابن ابی طالب میرود در این مسیر، اونم در درست داره میره، این حق را داره میره، منافعش با این نداره. از کجا میفرمایید چنین ادعایی میفرمایید؟ شما غیب مگه میدانید؟ همین که بل اجماع به عصمت عمار قائل نیستن، معلوم میشه اون مطلق نفهمیدن، مثلا مطلق نفهمیدن، اما معارضه با علی هم نیست دیگه. چطور؟ بله، چرا؟ چون جمع میکنیم. خب باشه، عیب نداره، نه یه هم میشه اسمت دیگه، بازم میشه اسمت نسبی. عرض کردم اسمت نسبیه است، نه اونجا اون وقت مطلقه، چون اونجا دلیل بر خلاف نداریم. اینجا دلیل اسمت مطلقهش دلیل خلاف داریم، چون دلیل خلاف داریم میشه نسبی، یعنی عمار در اون جاهایی که شقاق بود بین علی و دیگران و عمار در خط علی بود، اونجا ایستادگیش ملحق بود، ملحق بود، اصلا حق در اونجا یعنی علی ابن ابی طالب. بعد در طول دیگه وقتی میخوایم معنا بکنیم میگوییم که پیغمبر فرموده از علی ابن ابی طالب با حق است، حقم با علی است. از این طرف یک پیشگوییه، چطور عمار تقتله الفئه الباقیه، این پیشگوییه دیگه، هنوز که جنگ صفینی نیومده که تا معلوم بشه که دست به دست کی کشته میشه. عمار که شهید شد معلومه معاویه باقیه، امیرالمومنین در طریق حقه، یعنی این شاخصه. پس پیغمبر در از حالا به مردم آدرس میده، میگه آینده وقتی عمار رو میبینید کجا هست، عمار همون جاییست که حق هست. یک نفر در جنگ صفین آمد، جنگ صفین ظاهرا بود، جنگ جمل بود، که آمد گفت یا علی، هر میشهد که من در تردیدم، جنگ صفین بود ظاهرا، بعد جنگ صفین بود، شما حقید یا معاویه، برای خاطر اینکه شما که نماز میخوانید اونا هم که نماز میخوانن، شما که خدا میگید اونا هم که خدا میگن، من دچار شک شدم. فرمود انک ملبوس علیک، اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. جنگ جمل بود، یکی از جنگ ها بود، اعرف الحق تعرف اهله. بعد گفتش که این کلام پیغمبر درباره عمار را که شنیده ای، تقتلوه الفئه الباقیه. گفت بله. گفت حالا ببین عمار کجاست، با شاخص عمار بفهم که حق کجاست باطل کجاست. این شاخصه، یعنی پیامبر یک شاخصی به نام عمار داده، عماری که ذوب است در علی ابن ابی طالب. علی مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث مادار، الحق مع عمار و العمار مع حق. اون حق علیه، هم علی عمار را قبول داره و هم عمار علی را قبول داره، همونی که حق است، شاخص حق است مطلقا، با هم تعارض نداره، که کمال هماهنگی با هم داره. نه اینا، نه خیر، نه نداریم. اونا گفتن روایات ارتد الناس، روایات صحیح نیست، اینها اعتبار سندی نداره. بله، و هیچ وقت ما نداریم که عمار یاسر رفته باشه به سمت اونها. نه چنین چیزی نداره، نه ان شاء الله با این، نه این نقل ها و اینا قابل استناد نیست، حالا این نقل های غیر ثابتی. این روایت که عمار شاخصه، فتعتلو فقط الباقی، این دیگه قطعیه، حالا دیگه همونا دارن هم ما دارن. خب بیام سراغ این علم جامع و کامل امیرالمومنین. اگر مطالعه فرموده باشید، این دستبندی که من بنده کردم، از اون بحث عمومیش که بگذریم در مصداق شناسی، دلائل و شواهد این که امیرالمومنین علم جامع و کامل داشتن به احکام و معارف دین، الف ب جیم دال ه، یعنی پنج محور میشه این مطالبی که در این قسمت آمده، میشه بعد پنج تا محور براش گشود با این بازنگری. یک، محور الف سخنان پیامبر است، محور الف سخنان پیامبر است. صفحه 71، صفحه 71 شروع میشه سخنان پیامبر، صفحه 72 ادامه داره، یعنی صفحه 71 و 72 روایات نبوی و سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، و شماره و صفحه 73 و صفحه 73 شماره 11 و 12، شماره 11 و 12 صفحه 73 سخنان پیامبره، و صفحه 74 شماره 13. این یک قسمت روایات نبوی. حالا حدیث مدینت العلم یکیشه که معروفه، حکمت 10 جزء دارد، 9 جزءش به علی اختصاص دارد، و در اون یک جزء دیگر هم ایشون بر بقیه برتر است. حدیث مدینت العلم هم که شماره 2. آها، یعنی اون زیلش که برتر از سخن پیامبر نقل از پیامبر نیست، یعنی عبدالله ابن عباس والله لقد اعطیه، بله این درسته، این تعبیری که در پاورقی آمده این فعلا کلام صحابیه، ولی اون اصل مطلب که 9 جزءش به امیرالمؤمنین اختصاص داره درسته، اون کلام پیامبر. خب شماره دو هم که حدیث مدینه العلم پاورقی المستدرک علی الصحیحین، 3 نقل داره، 3 حدیث، فرائد السمتین حدیث شماره 67 عیون اخبار رضا و تحول عقول اعمالی شیخ طوسی. بعد هم بحث درباره این حدیث نفحات الازهار که علمای اهل سنت آوردن، علامه میرحامد حسین هندی رضوان الله علیه، بیش از 140 محدث اهل سنت رو از قرن 3 تا قرن 13 که این رو در کتاباشون آوردن نقل کرده. القدیر هم جلد 6 صفحه 87 تا 111 باز این حدیث مدینه العلم رو اونجا بحث کرده. یکم که این حدیث مدینه العلمه دیگه. نقلای بعدی هم که مشخصه، علیون بابا علمی، خازن علمی، عیبت علمی و علمی، منبع اینها رو هم آدرس داریم به الغریر جلد 3 صفحه 139. پس یک بخش سخنان پیامبر اکرم است که حالا این چند نمونهش بود، نمونه دیگر هم داره. محور دوم سخنان خود امیرالمومنین علیه السلام است، صفحه 73 شماره 7، 8، 9، و 10 به امیرالمومنین گفته شد چرا تو بیش از دیگران از اصحاب پیامبر از ایشون حدیث نقل میکنی؟ فرمود زیرا من هرگاه از او میپرسیدم مرا آگاه میساخت، هرگاه من سکوت میکردم پیغمبر خود شروع میکرد و به من تعلیم میداد. اینی کن تو ازا سألتو انبعنی و ازا سکتو ابتدن، از طبقات الکبرا، تاریخ دمش، از سوائق المحرقه، مناقب ابن شهراشو. یا در یک نقل دیگری فرمود همه اصحاب پیامبر اینجور نبود که از پیغمبر سوال بپرسند و پرسجو بکنن، معطل میموندن، یه نفر بیاد سوال مطرح کنه، اینا یادداشت کنن، یعنی ذهن خودشون اونقدر جولان نداشت که طرح سوال بکنن، میموندن یه کسی بیاد یه سوالی براش پیدا شده باشه بپرسه بعد پیغمبر جواب بده، اینا یادداشت کنن. بقیه اینجوری بودن، اما من نه، من بله اولین فردی بودم که، یعنی کسی بودم که به پیامبر وارد میشدم و میپرسیدم و پاسخهای ایشون رو هم خودم یادداشت میکردم. حدیث سلونی قبل ان تفقدونی هم که مالیشونه، این که علمنی رسول الله الف باب من العلم فتح لی کل باب الف باب، اینم سخن امیرالمومنین علیه السلام هست شماره 4. بله این آدرس خاص، چرا؟ فرائد السمتنگ جلد 1 صفحه 101، حدیث 7 کنز العمال، ارشاد شیخ مفید، اعلام الورا و البدایت و نهایه. این موارد فرمایشات خود امیرالمومنین علیه السلام هست. با صفحه 74، صفحه 74 اینی وارث و علمهی، تقریبا قسمت های پایین صفحه هست، امیرالمومنین وارث علم پیامبر بود و به این افتخار میکرد، والله اینی لأخوه و ولیه و ابن عمه و وارث و علمه فمن حق به منی، مناقب خوارزمی، فرائد السمتین. صفحه 77 کلام امیرالمومنین از همون خطبه شقشقیه است که اما والله لقد تقمسها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحاء، یعنی جایگاه من نسبت به امامت و خلافت مثل مرکز و قطبی است که سنگ آسیاب بر دور آن سنگ میچرخد، مرکز است، ینحدر عن السیل ولا یرغا الی الطیر، از بلندای شخصیت من و عقل و دانش من علم سرازیر میشه، سیلان میکنه، و بلندای مقام منم به قدری است که پرنده های همت و اندیشه آدمای معمولی به اون نمیتونه برسه. اینم فرمایش امیرالمومنین است در اینجا. و یکی هم که در جلسه شورای خلافت که فرمود من حقم از همه به امر خلافت، و لقد علمتم انی احق الناس بها، بها جمع به ما نوشته شده، بها من غیری. بس این هم یک محور که سخنان خود است امیر. محور سوم سخنان صحابه است. ابن عباس است و صفحه 74، ابن عباس، ابن مسعود و خلیفه دوم، این سه نفر کلاماتشون نقل شده است. بله، ابن عباسی که حکمت اجزایی دارد و امیرالمومنین در اون جزئی که اختصاص مشترک بودن بر دیگران برتر بود. حالا یه جا گفته است 10 جزء، یه جا گفته است 6 جزء، برای اینا دیگه فرق نمی کنه. ابن مسعود هم همین مطلب را داره. کلام عمر هم که معروف است که همون قضیه لولا علیون لحلک عمر، اللهم لا تبقنی لمعزلتن لیس لها ابن ابی طالب. این منبع اینها را الغدیر آدرس دادیم، جلد سوم، صفحه 142-143. بله، 142-143، جلد 3 الغدیر. محور چهارم عالمان اهل سنت است. عالمان اهل سنت، صفحه 74 و 75. صفحه 74 کلام محمد ابن طلحه شافعی است که حدیث انا مدینه العلم و علیون بابها و انا دار الحکمه و علیون بابها را که نقل میکنه تعبیر زیبایی داره. چرا تشبیه شده است و جایگاه علی ابن ابی طالب باب مدینه و باب حکمت علم پیغمبره؟ میگوید چون نقش دروازه و در خانه، دروازه شهر و در خانه، این است که اون چرا که در داخل آن است حفظ میکند، از این که از بین برود، ضایع بشود، او را حفظ میکنه. خب پس این دو حدیث چه میگوید؟ این دو حدیث میگوید که با وجود علی ابن ابی طالب علیه السلام، علم و حکمتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم برای بشر آورده حفظ شده است. خب پس بنابراین همه علم پیغمبر در ظرف وجود علی ابن ابی طالب جای سازه شده و ایشان پیغمبر دوم است از نظر علم، همون انفسناست در واقع، عبارت اخرای انفسناست. این بیان ایشونه. اینم که محققان علمای اسلامی معتقدند که علوم اسلامی همش به علی ابن ابی طالب برمیگرده. در واقع پدر علوم اسلامی علی ابن ابی طالب است. بعد از نبی دیگه، بعد از پیامبر اکرم ایشونه. همین آقای محمد بن طلحه بیان کرده، مفصل هم هست، مثلا علم فقه چطور برمیگرده، علم کلام چطور برمیگرده، همین شاید که علم نفس چطور برمیگرده، تفسیر چطور برمیگرده، سیر و سلوک و همه این علوم را شاخه بندی کردن. اون وقت بیان کردن به لحاظ یک بحث تاریخی که سلسله این علوم نهایتا میره به امیرالمومنین ختم میشه، یعنی معلم همه این علوم، سرشاخه همه این شاخه‌های علوم علی ابن ابی طالب. این را هم ایشون تبیین کرده در کتاب مطالب السؤول، هم ابن ابی الحدید در مقدمه نهج البلاغه شرحش، و یه جای دیگر هم هست غیر از اون مقدمه، یک جایی هم هست که در شرح یکی از خطبه های نهج البلاغه است، اونجا هم ایشون مفصل بحث کرده. یه خطبه ای هست امیرالمومنین راجع به اوتاد و کملین از افراد صحبت کرده که اینا اینجورن اینجورن اینجورن. بعد ابن ابی الحدید میگوید که ایشان در این کلام خودش را قصد کرده است. در اون خطبه میگوید ولو کلی گفته که بعضی از آدمها اینجورن دنیا، ولی میگوید ایشون اشار الی نفسی، خودش را اراده کرده، خودش مصداق ایناست. اون وقت شروع میکنن توضیح دادن که علی ابن ابی طالب کمالات، کمالات انسان 4 تاست. اون 4 رکن کمالات را که حکمت است و عدالت است و شجاعت است و عفت بیان میکنه. کمالات انسان به ایناست. هر کس که در اینها اکمل باشد خب بر بقیه اکمل است. بعد یکی یکی توضیح میده، اما مثلا حکمت اینجور، اما بله امشد که شجاعت اینطور، اما نمیدونم زهد اینطور، شروع کردن یکی یکی اینا رو نام بردن که امیرالمومنین بی نظیر بوده. مثلا یه تعبیر خیلی قشنگ اونجا دارد، میگوید که و عمل حکمه فهو اول من خاز من العرب، ابن عبید میگوید اول من خاز من العرب در این میدان علی ابن ابی طالب است، و شاهدش هم میگوید خطبه های او، کلمات او، اینا بیانگر اینه که ایشان میدان داره و پیشتاز این میدان است. بعد میگوید که دیگران اینها را نمیفهمیدند، از اینها حظی نداشتند، ولو فهموه لم یفهموه، این تعبیر دارد، نه اینکه نداشتند، اصلا نمیفهمیدند، یعنی کشش قابلیت نداشتند، ولو فهموه لم یفهموه، این اینجور است. این من تا الان تعجب میکنه، حالا چنین ابن ابی الحدید قشنگ اینجا بحث کرده، اون حرف را اون اول شرحش گفته، آدم چندشش میاد، تقیه کرده، این از روی تقیه اینا مثلا گفته، واقعیت نیست، به این دیدگاه نسبت به امیرالمومنین داشتن، بعد با اون تعبیر یعنی جور در نمیاد، عقل متعارف هم نمیپسنده که با وجود یک چنین شخصیتی که شما میگویید پیغمبر دومه، در واقع امتداد وجود پیغمبر، اصلا پیغمبر فیزیکش رفته، روحش هست، خب چطور با وجود این آدم برد؟ حالا که میرسیم به محور پنجم، محور پنجم چیست؟ محور پنجم این است که متاسفانه دیگه، حالا از با مختصر گفتیم دیگه، این متاعن زیاده، ولی ما در متاعن دیگه کم وارد میشویم، کشف المراد رو اگر وارد بشیم، متاعن خیلی زیاد داره، یه پرونده باز میکنه برای ابوبکر، یه پرونده باز میکنه برای عمر، برای عثمان، و هر کدوم از اینا پرونده خانی میشه، ضعف‌های اونها علمن و عملن شمارش میشه، نارسایی هاشان، اون وقت میگن خیلی خوب یه چنین آدمایی به درد مقام خلافت نمیخوردن. این دیگه ادله امامت امیرالمومنینه سلوی، میگن وقتی که اونا نشد یه کس دیگری هم که در اون میدان نبود میشد امیرالمومنین، اونا صلاحیت نداشتن. من مختصری بنده اینجا آوردم، در کتابها متائن در کتابهای دیگر بیشتر آمده. مثلا حالا یه نمونه هایی از باب این که مش مثلا نمونه خروار هست، بله، از جناب آقای ابوبکر درباره کلاله، درباره اب میپرسن، و فاکهتن و ابا، میگه من بلد نیستم، نمیدانم. الدر المنصور سیوطی درباره کلاله میپرسن، ها بله، خب حالا اینم لا ادری نصف العلم، گفتش که لا ادری نصف العلم، ولد العالم هم نصف العالم دیگه، آره، پس یه ولد عالمی اگه بگه لا ادری میشه کل عالم دیگه، چون لا ادری که نصف العلم است، ولد العالم هم نصف العالم است، پس ولد العالم اگر بگوید لا ادری میشه کل العلم دیگه، مدرسه نمیاد. خب کلاله از ایشان پرسیدن، از کلاله چیست؟ گفت که من یه رأیی دادم، حالا مطمئن نیستم، اگر درست بود خب پای خدا بنویسید، اگر احیانا درست نبود دیگه از من و از شیطانه، یعنی خودش قبول داره که دیگه بالاخره یه جورایی بالاخره با شیطان شیطان قرار میگیره، مثلا تعبیر اینجا. از عمر هم دوباره همینو پرسیدن، گفت من دیگه خجالت میکشم که حیا میکنم که ابوبکر رأی داده دوباره رأی بدم، هرچی اون گفته دیگه شما به رأی او عمل کنید. جده ای از ابوبکر پرسید که سهم ارث من چقدر است؟ گفت من نمیدونم، من در کتاب خدا نیومده، در سنت هم چیزی من پیدا نکردم، باید بپرسم. از مغیره ابن شعبه و از محمد ابن سلمه پرسید، اونا گفتن که باید یک شیشون بده، یعنی این مطلب را ایشان نمیدانست، پیغمبر فرموده بود، مغیره ابن شعبه بلد بود، ولی که جناب آقای ابوبکر همیشه که این را بلد نبود. اونم مغیره. در بسیاری از احکام گفتن که ایشون مضطرب بود، شرح تجدید قوشیجی که از خصوصیات ابوبکر این بود که در احکام مضطرب و مردد بود. قضاوت های نادرست عمرم که دیگه کنار علی المنار همه میدانن، مثلا اینکه بله این زنی را که مثلا گفتش که بله سنگسار بکنید و بعد ایشون حامله بود، امیرالمومنین گفت بابا تو بر خودش حق داری دیگه، بر حملش که حق نداری، باید صبر کنید تا وضع هم کند بعد حد خدا جاری بشه. گفت اللهم لا تبغنی لمعزلت لیس فیها ابن ابی طالب. مجنونی را میخواست حد بزند، امیرالمومنین گفت بابا مجنون که دیگه تکلیفی ندارد که، رفع قلم از او شده است که. یعنی اینجور کارها هم جناب آقای سر منبر سخنرانی کرد، گفت اگر مهرها را زیاد بکنی چنین چنان میکنم، نباید مهرها را زیاد، مهریه های زنها را. یه خانومی از پشت پرده گفتش که مگه این آیه را نخونده ای که و آتیتم احداهن قنطارن، یعنی شما اگر برای زنهاتون در حد یک قنطار یعنی مال خیلی زیاد هم برای او قرار دادید باید بهش بدید، باید به وعدتون عمل بکنید. عمر دید که خب بد حرفی زده، قرآن خدای متعال گفته است که این حدی ندارد، ایشون مگر نه مجاز نیستید؟ گفت عجب، همه مردم افقهند از عمر، حتی زنان تر پرده پشت پرده. بله کل الناس افقه من عمر حتی ربات در میشه در حجال پرده نشین ها. ها؟ یعنی عمر گفته دیگه، گفته حق ندارید زیادتر قرار بدید. بله؟ هر کس مهریه سنگین قرار دهد آن را از بیت المال قرار خواهم داد. زنه گفت چه حق داری؟ مهریه ملک شخص است، به او باید داده بشه. قرآن میگوید باید به او بده، تو چه حق داری بگیری به بیت المال ببری ملک شخص را؟ اون وقت فهمید که اشتباه کرده دیگه. یعنی عمر میخواست بگوید که حق ندارید زیادتر مهریه ها را قرار بدهید، من میبرم به بیت المال ملحق میکنم. اینجور گفت نه شما چه حق داری این کار بکنی. خب میگویند تغییر رأی عمر در احکام شرعی تا حدی بوده که گفتند درباره حکم ارث جد حدود 90 یا 100 رأی صادر کرده. حالا دیگه خدا میدونه اینها را، این در شرع تجدید قوشی هم آمده، فقط کشف المراد نیست. شرع تجدید خب آقای قوشی اهل سنت اشعریه. و نارسایی ها و خطاهای عمر در احکام دینی اگر خواستید برید القدیر، القدیر جلد ششم، اکثر این جلد به این اختصاص پیدا کرده، خیلی زیاده. نوادر الاثر فی علم عمر، بله یک بابی را ایشون منعقد کرده، نوادر الاثر فی علم عمر، و مطالبی که نقل کردن درباره عمر اینا را همه را ایشون آورده و بحث کرده خیلی مفصل. حالا آره نوادر الاثر فی علم عمر، بالاخره مقصود است که این مقایسه انسان بخواد بکنه شخصیت امیرالمومنین از نظر علم اونجور، بعد این اشخاص اینطور. جامعه متاسفانه چطور شد که به بیراهه رفت دیگه، این از مصائب ماست. خب از این بحث دیگه گذشتیم، اینم راجع به این دلیل برهان علم کامل و جامع. میرسیم به برهان معجزه. بله به ما هو امامون باید بتواند اندل حاجه این را اعمال بکنه.
اگر در این مجلسی بود و واقعا مثلا بحث مواجهی پیش اومده مثلا امام تمسخر کشیدن، آیا
احتیاج بشه خلاصه یا این باید این بتواند؟ لذا عرض کردیم مثلا چطور میگوین امام قدرت بر اعجاز داشته باشد، شرط میکنن من شرایط الامام این که بتواند کار خارق العاده بکنه. ما هم میگیم این شرط را هم از، یعنی امام باید چنین چنین توانمندی داشته باشه. لازم نیست، یعنی ان شاء و اراده ان یعلم یعطیه الله تعالی علما، چون علم لدنیه دیگه، علم چون لدنیه میشود بگوییم بالفعل تمام علوم را در اختیار دارد. میتوانیم بگوییم نه، اون جاهایی که موارد خاصی هست و مبد ابتلای چیز نیست اراده کنه خدا بهش میده، هر دوش میشه. حالا دلیل خارجی کدام را بگه ما به اونا فعلا کاری نداریم، ما میخواییم به لحاظ عقلی بررسی بکنیم. از ذره عقلی نه، لزوم نداره حتما الان بالفعل اشراف داشته باشه بالفعل، اما باید انشاء اراده و انشاء و ارادن یعلم یعطیه الله تعالی، چون علمش لدنی میشود دیگه، مشکلی نداره. روایات عرض می شود که بیشتر اون دوم را تأیید می کنه در حوزه معارف و احکام، اما در حوزه مسائل دیگر خیلی چیزی روشنی دست نمیاد، مختلفه، روایات متفاوته و این نیاز به یه بحث جامع الاطراف و دقیقی هم داره. اما در حوزه معارف و احکام دین بله اون رو باید بالفعل دارن. خب می رویم سراغ برهان معجزه. البته یک نکته هم یادم رفت عرض بکنم، حق شیخ الطائفه، یادی از شیخ الطائفه هم بکنیم. در آخر بحث قبلی مرحوم شیخ الطائفه در کتاب تلخیص الشافی این برهان را آورده، این برهان علم را ایشون آورده، فرموده از پیش از این اثبات کردیم که امام باید به همه احکام شریعت علم کامل داشته باشد، این یک، و به اجماع ثابت شده است که ابوبکر و عباس که امامت بلا فصل آنان مورد ادعای جمعی از مسلمانان است واجد این صفت نبودند، بلکه بسیاری از علوم دینی را نداشتند. پس امامت آن دو باطل است. بنابراین امامت امیرالمومنین ثابت است، زیرا مسلمانان به امامت بلا فصل کسی غیر از این سه نفر اعتقاد ندارند. این برهان را ایشون در تلخیص شافی اینجور آورد. خب اما برهان معجزه، برهان معجزه را پاورقی اول آمدیم، کسانی که این برهان را در کتابهاشون مطرح کردن فهرستوار آوردیم. شیخ مفید در کتاب ارشاد، ابوالصلاح حلوی در تقریب المعارف، حاج نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد، ابو اسحاق نوبختی، علامه هلی در کشف المراد، ابو اسحاق نوبختی در الیاقوت فی علم الکلام، اینم علم کلام، این علم الکلام، این تعبیر اشتباه ایشون آورده، علامه هم در انوار الملکوت که شرح کرده خوب آورده، صاحب شرایع محقق هلی در المسلک برهان معجزه را آورده، محمد ابن جریر ابن رستم تبری که این غیر از اون محمد ابن جریر سنی است، اینشون شیعیه، در کتاب المسترشد که راجع به امامت امیرالمؤمنینه این را آورده. بنابراین نه تعدادی، و بعدش هم شاید ملا مهدی نراقی در انیس الموحدین این را آورده، زین الدین علی ابن یونس عاملی بیازی در الصراط المستقیم این برهان را آورده. پس بنابراین برهان معجزه در کتابهای مهم کلامی شیعه در دوره های مختلف مطرح شده. خب یک بحث کلی راجع به معجزه داریم که ما در مباحث نبوت دیگه اینا را گفتیم و دوستانم در جریان هستید، اجمالا یادآوری کنیم. معجزه یعنی اون کار خارق العاده ای که بقیه شما بفرمایید. معجزه یعنی اون کار خارق العاده ای که به عنایت خاصت من الله برای اثبات بله منصب و مقام الهی، این میشه معجزه. بحثی که در کشف اون نبوت داشتیم این شد، معجزه یک خارق العاده است که به اذن و عنایت و مشیت خاصت الهیه صادر میشه. غرض هم این است که این دعوی یک مقام منصبی را که طرف میکند الهی را اثبات بکنه، تصدیق در واقع. بله، یا حالا مگر کسی ادعا کرد که من دینم بر حق است، حقانیت اونم جنبه الهی پیدا میکنه، این میشه معجزه. خب اون مقام و منصب امامت باشه نبوت فرقی نمیکنه. بعضی آمدن گفتن نه، اگر در باب انبیا شد میگیم معجزه، اگر در باب غیر انبیا شد میگیم کرامت. یه عده اینجور فرق گذاشتن، ولی الان ما هو تحقیق که بحث کردیم، نه این فرق فارقی نیست. اگر در راستا و بعد جهت اثبات مقام و منصب و دعوان الهی باشه، صدر من النبی او من الامام او من المؤمن الصالح المتقی، فرقی نمی کنه، میشه معجزه. اگر در راستای یک مقام دعوی مقام الهی منصب الهی باشه، اگر نه صدر من النبی او من الامام لا فی هذا المقام و لهذا القصد، فقط بیانگر اینه که این مقام بلندی داره، این نشان دهنده لطف الهی، کرامت الهی در حق اون میشه کرامت. این در واقع فارق بین الکرامت و الاعجاز اینه که در راستای اثبات و تصدیق و تثبیت یک امر الهی و دعوا و غرضی هست یا نه، این میشه فارق. من اینجا یک مطلبی را فکر می‌کنم در اون کتاب ایضاح نیاوردیم ولی از گوهر مراد پیدا کردم، در حاشیه کتابم نوشتم اینجا، بد نیست شما هم یادداشت کنید، عبارت کوتاهیه از گوهر مراد. همین صفحه 80 رو بیارید کتابتون را، صفحه 80. اما برخی، اینجا که داریم اما برخی، سطر چهارم، اما برخی دیگر معتقدند ویژگی معجزه. این برخی علامت بزنید، این حاشیه توی حاشیه کتاب کوتاه، عبارتش کمه. عبارت این مرحوم لاهیجی رو بگم یادداشت کنید خوبه، عبارت ایشون رو بنویسید. اگر یک کروشه باز کنید، چون حالا ایشون بحثش راجع به خوارق عادات دیگه اینجا، چون قبلا بوده اینجا دیگه نگفته چی گفته، اگر مقرونه، اگر چی مقرونه داخل کروشه بگذارید، اگر صدور خوارق عادات، که این را حالا ما از خودمون می نویسیم که معلوم بشه اگر چی اگر صدور خوارق عادات مقرونه به دعوت باشد، مقرونه به دعوت باشد، یا اصالتاً چنان که در انبیا، یا اصالتاً چنان که در انبیا، و یا نیابتاً چنان که در اوصیا انبیا. خیلی قشنگ گفته همون، اگر صدور خوارق عادات مقرون به دعوت باشد، یا اصالتاً مثل انبیا، یا نیابتاً اوصیا انبیا، معجزه خوانند، معجزه خوانند، و الا کرامات نامند، و الا کرامات نامند، چنان که از صلحای مؤمنین بله کرامات خوانند، چنان که از صلحای مؤمنین. گوهر مراد صفحه 333 یا در اون کتاب ایضاح المراد، کلام ایشون رو اون وقت پیدا برخورد نکرده بودم، نقل نکردم، قشنگه، عبارت قشنگیه. اونجا اگه یادتون باشه کلام مرحوم سید مرتضی رو نقل کرده بودیم، مرحوم آیت الله خویی رو نقل کرده بودیم، شاهد بر مدعا، این عبارت خیلی قشنگ. حالا این اسمش کرامت بگذاریم یا نگذاریم، ماهیت بحث رو عوض نمی کنه. هر چی بخواید بگید بهش بگید کرامت، حقیقت مطلب رو که تغییر که نمیده، چون کرامات و معجزات از نظر مبدأ و از نظر خصلت و خصوصیات کسی که بهش داده میشه اینا فرقی نداره، یعنی همه الهیه. کرامات مصدرش الهیه، من یصدر من او یظهر لهم رجل من اولیاء الله، یعنی انسان الهیه، غرضش هم شیطانی نیست. حالا این را کرامت بنامیم، معجزه بنامیم، در این سه ویژگی یکسانم. توجه می‌فرمایید؟ من جانب الله به عنایت الهیه، فردی که این ازش صادر میشه یا به دردش ظاهر میشه انسان الهی وارسته است، و مقصودش هم دکون باز کردن و نمیدونم کسب و کاسبی و حالا خودنمایی و این چیزا نیست، غرض الهی هم داره، از این جهت فرقی نداره. هر چی میخواید بگید. امیرالمومنین علیه السلام خوارق عادات فراوانی داشته، این دیگه بلا اشکال، خوارق عادات از هر کسی صادر بشه، اینا دقت کنید، از هر کسی صادر بشه، این نشان میدهد که این انسان انسان برجسته است، مورد عنایت الهیه، و آدم دروغگویی نیست، اهل گناه و اهل خطا و اینا نیستش. این خوارق عادات رو حالا اگر این انسان بعدن دعوی نبوت کند، بعدن 20 سال بعد، 10 سال بعد، یا اول دعوی نبوت کنه این خوارق عادات ازش سر بزنه، یا اول خوارق عادات سر بزنه کسی که بعداً دعوی نبوت خواهد کرد و هاکذا امامت، قبل از دعوی امامت، بعد از دعوی امامت. درک فهم فطری عقلی اینه که آدم دروغگو را خدای متعال به این مجهز به این صلاح نمی کنه که مردم را تسخیر کنه بعدن گمراه کنه، خواه قبل دعوی نبوت او بعد او مقارنن لدعوی نبوت او بعد دعوی نبوت، لا فرق، زمان دخالت نه. فهم عرفی اینه و قلائی. از هفتازانی یه حرف اینجا نقل کردیم، حرف قشنگیه. اون حرف چیه؟ میگه پیغمبر دو دسته معجزات داشته، معجزاتون ارهاسیه، معجزاتون تصدیقیه. دقت کنید، آقای تفتازانی از اون آدماییه که فرق میگذارد بین المعجزه و الکرامه. دیدگاهش اینه دیگه، به هر چیزی نمیگه معجزه، با آن چیزی میگوید معجزه که برای نبی است. حالا قبل دعوی نبوت باشد میشود معجزتون ارهاسیه، بعد دعوی نبوت باشه میشه معجزتون چه؟ تصدیقیه. چرا این اسمش رو عوضی کرده؟ از بگه معجزه است. خب چون هنوز دعوی نبوت نکرده، هنوز تا بگیم که این رو خدا به اون میدهد تصدیقن، هنوز که ادعا نکرده که آه. اما اگر بعد از دعوا باشه، چون ادعا کرده، اونجا میشه معجزتان علی وجه تصدیق. اما قبل از ادعا که باشه میشه ارهاس. ارهاس یعنی چه؟ ارهاس یعنی این آدم را خدا از حالا داره محکم کاری میکنه، تو دلها جاش میده، شخصیتش را برجسته میکنه که وقتی که ادعای نبوت میکنه مردم استنادن به این خوارق عادات جذبش بشوند. از باب این که فعلا دعوی نداره بهش نمیگیم تصدیق، میگیم ارهاس. این نامگذاری که معجزتان ارهاسیه او تصدیقیه به حیث فاعل معجزه است که خدا باشه، اما به لحاظ ما آدم ها که میخوایم قضاوت کنیم، ما که میخوایم درباره معجزه عقلمون رو به کار بگیریم و از عقلمون قضاوت بخواهیم، این فرق نداره. دقت کنید، تسمیت المعجزه ارهاسا و تصدیقا به لحاظ فاعل الهی معجزه است، یعنی خدای متعال که بله، حالا معجزه را میدهد تا پایه‌ریزی کنه، معجزه را میدهد تا تصدیق کنه از بالا، یعنی از جانب خدا. اما ما که انسان‌ها که مخاطبن، براشون فرق نمی‌کنه، میگن خلاصه خداوند حکیم معجزه را بدهد به آدمی که دعوی نبوت حالا کرده دروغ میگه، یا بعداً دعوی نبوت میکنه دروغ میگه، چه فرق میکنه؟ عقل فطری میگه فرق نمیکنه، قبیحه. پس تقسیم المعجزه الال ارهاس و الال تصدیق به لحاظ داوران در معجزه فرقی نداره، ما چنین فرق نمیکنه، چه فرق میکنه؟ حکم العقل است، حکم العقل است به قبح دادن معجزه از جانب خدا به آدمی که دروغی میگه من امامم، دروغی میگه من نبیم، حالا یا بعدن دروغی بگه یا همین حالا دروغی بگه. عقل میگه این کار قبیحه. پس دقت کنید، دارم یه نکته عرض میکنم خدمت اگر حواستون باشه ها. این که هی آمدن گفتن که من شرط الاعجاز کونه مقرونن به دعوت نبوه و عقیب دعوت نبوه، بنده عرض میکنم نه، شرطی نیست، عقلی نیست. میخواد مقرون باشه، میخواد عقیب باشه، میخواد قبیل و قبل باشه، فرق نه. مقیاس عقل است، عقل فطری، عقل عرفی. میگه کسی که میخواهد آینده رهبری کنه یا همین حالا ادعای رهبری داره در این، خدای متعال او رو نباید تجهیز بکند به یه خوارق عادات، یه قبیح، چه بعدن دعوی نبوت کنه چه حالا دعوی نبوت کرده باشه. پس ارهاس و تصدیق دو قسم کردن، نه به لحاظ انسانها و عقل بشره، این به لحاظ فاعل معجزه است که بله، چون هنوز ادعایی نکرده، خدا فعلا که میده میخواد ارهاس بکنه، فونداکسیون میخواد یعنی پایه‌ها رو محکم بکنه برای بعد. او بله برای وقتی ادعا کرده خود دیگه الان دیگه همین حالا وقتشه دیگه میشه تسلیم. یه تسمیه است. اما من حیث العقل البشر، عقل الفطری و این که این به لحاظ صدور من الله تبارک و تعالی، کسی که سیدع النبوه او ادع النبوه، مجهز کردن این آدم به خوارق عادات به معجزات من جانب الله تعالی قبیحه. فرق نمی کند که حالا ادعا کرده یا بعد ادعا میکنه، چه فرق میکنه؟ قبحش هر دو یکسانه. لذا ما میگیم که معجزات اونایی که ارهاسی است، اونایی که تصدیقی است، در دلالت کردن بر صدق دعوی نبوت یکسانه. یعنی اگر کسی پیغمبر اکرم که آمد گفت انا نبیون، دیگه اینجا نگه معجزه چی هستا، برگرده به سابقه بگه عجب این همه آدمیه که اب بسرش سایه میانداخت، این همه آدمیه که رسنگریزه ها بهش سلام میکردن، این هر همه آدمیه که درخت های خوش یه مرتبه سبز میشدن، این دروغ نمیگه. چون اگر این ادعای نبوت دروغی بکنه خدا اینقدر حمایت نمیکرد. عقل دیگه، عقل بشه. یعنی اگر چنانچه استنادن به اونها بگوید نعم انت نبیون و صادقون، حجت داره، ان حجتن گفته. حالا یه کسی میگه که نه حالا من دیگه خیلی سخت گیرم، میگه نه همین حالا یه معجزه بیار، اینم یه مدلشه، فرقی به لحاظ عقل ندار. نمیگیم نه عقل اجازه نمیده، عقل چون بناس بکنه، بناس که این دعوی نبوت کنه. خداوند متعال فردی را که اگر چنانچه دعوی نبوت، اگر راست میگه دعوی نبوت میکنه و اون وقت جادوگری میکرده، این یک قبح هست، نقص هست که خدای متعال انسان جادوگر را به کلاه برداره، بیاد در مقام امامت تأییدش بکنه و به عنوان ما ردش نکنه، تکذیبش نکنه. نه عرض میکنیم بعد دعوی میکنه دیگه، لذا اسمش گذاشته معجزه ارهاسیه. اینا معجزه است، ارهاسه، یعنی عقلا دلالت میکند بر این که این آدم آینده ادعاهایی که میکنه ادعاهای راستی میکنه، دروغ نمیگه، آدم دروغگو شیادی نیست. بله. نه اون خارق العاده هایی که به اذن من الله دیگه، حالا که ما حکم نداریم فعلا، که وقتی دعوی نبوت کرد، همین دعوی نبوتش که خدای متعالم رد نمی کنه، تکذیب نمی کنه، او را رسوا نمی کنه، کشف می کند که اون خوارق عادات به عنایت من الله ازش صادر شده، کفایت می کند دیگه. که والله اگر غیر از این باشه قبیحه. یه آدمی که به دروغ دعوی نبوت می کنه، خدای متعال قبلا اون را مورد تأیید قرار داده باشه. فرض اینه دیگه، گفتیم خارق العاده کرامت هم باشه به عنایت من الله، اسمش هم معجزه هم بگذارید به عنایت من الله. عقل میگوید اگر کاری به عنایت من الله صادر میشود، دلالت میکنه که این آدم در ادعاش دروغ نمیگه، خواه قبلش باشه این قبل و بعدش دیگه فرق نمیکنه. اما حالا اینکه ما علم از کجا پیدا کنیم که این به عنایت من الله، موضوعه بحث بنده اینه، اذا ثبت که این به عنایت من الله، دلالتش بر این که هازا صادقان فی دعوا نبوه اول امامه، قبل دعوا کنه یا بعد دعوا کنه، این حکم عقلی دیگه فرق نمی کنه در دلالت. مرزن دعوی نبوت کرده، از کردیم، لذا اون خارق العادایی که مقرون باشه به دعوی نبوت یا بعدن یا حالا، یعنی بالاخره باید در این حوزه ما داریم بحث میکنیم، کسانی که مدعی نبوتن یا مدعی امامتن. حالا اگر چنین ادعایی نداره، یه برهه ای از زندگیش یه آدم خوبی بوده، بعد منحرف شده، سقوط کرده، اون را که کسی رد که نمی کنه که. اما اونایی که خوارق عاداتی دارن، کراماتی دارن و عنایات الهی بوده، دعوی نبوت امامت در زندگیشون مطرحه، حالا یا قبل بوده یا بعد بوده، اونا ناقض این بحث ما نیست، چون اونا که این دعوایی نداشتن.
که
برای خاطر اینکه مردم ها گول میزنه، مردم استنادن به این کارهای خارق العاده ای که تجهیز شده، میگن خب خدا لابد اینا قبولش داره، آدم خوبیه، بعدم به دروغ آمده گفته من نبیم. خب مگه بد بودنش معلوم شده؟ اگر شما بد بودنش رو میدونید که اون از بحث ما خارجه، بحث ما فردی است که خوارق عاداتی دارد، یتصل این سیر و سلوکش و این خوارق به دعوی نبوتش. دیگه ما از کجا بفهمیم آدم بدی نبوده؟ ایشان سابقه بدی نداره. شما فرض میگیرید که یه آدمی بوده در یک ورق برمیگرده، تغییر جهت میده، بعدن دعوی نبوت میکنه، اون از بحث ما خارجه. اونی که یک فردی است که مثلا 10 سال اول اهل کرامات، 10 سال دوم منحرف میشه، 10 سال سوم میگن نبیه، اون از بحث ما خارجه. نه، یه پیشینه ای دارد وصل به نبوت، به دعوی نبوت، او وصل به دعوی امامه، هیچ دیگه اینجا تاریکی و انحرافی وجود نداره. اینا داریم میگیم، این را شما بفهمید، حکم عقل فرقی نمیکنه. والله اگر ادعای نبوت هم مثلا فرض بگیریم بکنه، معجزه هم بیاره، بعد منحرف بشه، فرضاً ها فرض بگیریم، خب اون باز داره قضیه تغییر میکنه، موضوع عوض میشه. پس این یک نکته، حالا به نظرم میرسه که حکم عقل قضاوت عقل فرقی نداره. حالا که فرقی نداره، میریم سراغ امیرالمومنین. معجزات امیرالمومنین علی قسمین. معجزات امیرالمومنین یا خوارق عادات ایشان، بعضیاش قبل از دوران امامته، بعضی ها مربوط به بعد از دوران و هم زمان امامتشونه. دو دست معجزات داره. هل علی ابن ابی طالب ادعا الامامه او لا؟ یک مقدمه. هل علی ابن ابی طالب کان واجدن مثلا لخوارق العادات اولا؟ اینا مطلب دوم. اگر کان علی مدعیا للامامه، یک، وقد ظهرت معجزات علی یده و صدرت منه. خب میگیم که هر کس دعوی امامت کرد، معجزه هم داشته باشه، پس امامتش ثابته. اینو تو مقدمه میگیم. بله، هم علی السلام دعوی امامت داشت و هم خوارق عادات داشت، کثیر. خوارق عادات قبل و بعد در زندگیش مالامال از این خوارق عادات، اونقدر خوارق عادات داشت که بعضیا گفتن نکنه خداست دیگه، این دیگه بشر نیست. امیرالمومنین خیلی عجیبه در این قسمت، بی نظیره از این همه خوارق و عادات که ازشون سر. ولی آقای تفرازانی وقتی اینجا میرسه، حالا اسمش میذاره کرامت، میگوید اما کرامات علی ابن ابی طالب دیگه لا تعد ولا تحصى، نمیشه دیگه حالا ما بنشینیم شمارش کنیم، دیگه ضرب المثل اصلا اینجوره. پس بنابراین استدلال ما اینه، کبرای کلی کسی ادعای امامت داشته باشد، معجزه و خارق العاده از جانب الله داشته باشد، ثابت میشه امامتش. امیرالمومنین کان مدعیا للامام اولا، خوارق عاداتی هم که فراوان داشتن ثانیا، پس امامت ایشون ثابته. نه، نمیتوانن اشکال کنن. اگه کتابتون رو آورده بودید الان به شما عرض میکردم که صفحه 83 را باز کنید، اما حالا نیاوردید، به کتاب آقای خویی، آقای احمدی خویی نگاه کنید، صفحه 83، امیرالمومنین علیه السلام و دعوی امامت. بله، گزارش های تاریخی، جناب آقای فرزپوریا نگاه کنید، گزارش های تاریخی بیانگر این است که امیرالمومنین علیه السلام پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود را پیشوای برحق امت اسلام میدانست، چنان که جمعی از صحابه پیامبر نیز طرفدار و پیروان او بودند، با ابوبکر احتجاج کردند. بله، مورخان نقل کردن که امیرالمومنین، بله، در بنی هاشم تا وقتی که از زهرا سلام الله علیها از دنیا نرفته بود بیعت نکردند. حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد و مردم را دعوت میکرد به این که به امیرالمومنین بیعت بکنن. امثال اینا در شورای 6 نفره اینا بیان کردن. در خطبه شقشقیه، شقشقیه میفهمد لقد تقمسها فلانون، این پیراهن خلافت را به زوریکی به تنش پوشید، در حالی که خودش میدونست که محلی منها، محل القطب من الرها، من مرکز قطب امامت و خلافتم و مثلا ادعای خلافت دیگه از این بهتر. مثلا امیرالمومنین ادعای خلافت و امامت داشتن، خوارق عادات هم که فراوان دیگه. این را مطالعه بفرمایید چون وقتمون هم گذشت. گزارش های تاریخیه دیگه، خیلی بحث خاصی نداره. اگر نکته احیانا برخورد کردید که به نظرتون آمد نیاز به توضیح چیزی داره بعداً بفرمایید. پس ما از این بخش اول دیگه فارغ میشویم و به بخش دوم که نصوصه انشاءالله میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله.